به نام یگان بخشنده بزرگ و مهربان. سلام به همه شما دوستان عزیزمون، همراهان همیشگی در کانال و وبسایت خودوخدا.com. اثبات حقانیت قرآن بخش دوم. همونطور که دوستان عزیز میدونن، ما از چند بخش قبل شروع کردیم در رابطه با قرآن صحبت کردیم، به این صورت که قرآن کلام خدا بوده یا یک فریب. بخش اول اختصاص داشت به یک نگاه کلی به این موضوع. در قسمت دوم پاسخ سوال‌ها و انتقادهایی رو دادیم که از اون باور افراطی قرآن حمایت می‌کرد که تا حدود خیلی زیادی اون مخالفت‌ها و اون دلایل از بین رفت، مخالفت‌هایی که دوستان داشتن. و قسمت سوم استدلال کردیم بر اساس قوانین کائنات که قرآن حتماً بر حق بوده، بر اساس اون قانون تناسب و تعادلی که اونجا تشریح شد. و الان قرار هستش که به چند تا از سوالای مهم در این حوزه که شما دوستان بیشترتون این سوالات رو مطرح کرده بودیم پاسخ بدیم. همونطور که من قبلا اعلام کرده بودم و قول داده بودم، هیچ موضوعی رو پنهان نمی‌کنیم، جانبداری از سمتی نخواهد بود. خدمت شما عرض شود که فقط قرار حق و حقیقت رو ببینیم و تمام مسائل هم بدون سانسور اینجا روشن خواهد شد، راجبشون صحبت می‌کنیم. بنابراین اینجا یکی از همون قسمت‌هاییه که ما این قولی که دادیم رو اجرا می‌کنیم. دو تا سوال خیلی مهم وجود داشت. دوستان زیادی موضوع رو مطرح کرده بودن. به این صورت که اگر قرآن کلام حق بوده، اگر قرآن کلام خدا بوده، آیا این خدا بوده که به پیامبر گفته بوده برو این همه زن بگیر؟ تکلیف این تعداد زیاد زن‌های پیامبر چی بوده؟ آیا این شخص یک فریبکار نبوده که اومده مردم رو فریب داده و بعد اینطوری برای خودش قدرت به دست آورده، اینجوری زنهای زیادی رو گرفته، لذت برده، سوار دیگران شده؟ آیا اینطور نبوده؟ این یکی از موارد خیلی مهمه. و قسمت بعدی این که ما گفته بودیم اگر قرآن دروغ بود، اگر فریب بود، نمیتونست این همه سال دووم بیاره. بعد دوستان خیلی زیادی اشاره کرده بودن که قرآن به زور شمشیر با جنگ و خون ریزی ادامه داده و رشد کرده، نه اینکه کتاب برحقی بوده باشه. خب این دوتا سوال خیلی سوالات مهم و بزرگی هستش که الان میخواییم اینجا با هم دیگه باز بکنیم، بهشون نگاه بکنیم و ببینیم که موضوع از چه قرار هست. ابتدا مبحث همسران پیامبر رو اینجا پاسخ میدیم در چند بخش که از شما دوست عزیزم میخوام همه رو با هم ببینیم. قسمت اول ما میگیم که نگاهمون اینه، میگیم اگر پیامبر انسان سالمی بود، درست بود، کلام خدا را اجرا میکرد، نباید این همه زن میگرفت، باید یه دونه میگرفت. چرا رفته این همه زن گرفته؟ درسته؟ این از نگاه ما خیلی منطقیه، خیلی درسته، مگه نه؟ اما اجازه بدید این رو بیشتر باز بکنیم. در راستای همون قانون تناسب که بسیار بسیار قانون مهمی هست و ما در قسمت قبل تشریحش کردیم. دوست عزیز من، فرض بگیر شما یک نفر رو داری میبینی که غذای زیادی میخوره، داره غذا زیاد میخوره، شما ازش خوشت نمیاد، ازش ایراد میگیری، میگی که برای چی این همه داری غذا میخوری؟ تو این همه غذایی که میخوری در بدن تو باعث درد و رنج و بیماری میشه. بعد از اون طرف این غذای زیاد رو میتونی بدی یک شکم گرسنه‌ای رو سیر بکنی، چرا داری حرام میکنی؟ درسته؟ این ایراد رو میگیری. اما اگر اون فرد مثلا یک ورزشکار باشه، کسی باشه که کارش کار سنگین و زیادیه، آیا بازم ازش ایراد میگیری؟ ازش ایراد نمیگیری، میگی بخور نوش جونت، تو اسراف نمی کنی، تو لازم داری، تو باید بخوری. یه مثال خیلی ساده، هممون این رو درک میکنیم. این دقیقا مفهوم تناسبه، دقیقا مفهوم تناسب و عدالته. در رابطه با پیامبر خوب باید دقت بکنیم پیامبر چه فردی بود، چه کسی بود، چه آورده‌ای داشت برای اون جامعه؟ آیا واقعاً فداکاری نکرده بود؟ آیا واقعاً اون قوم و قبیله عرب رو به شدت روشون تأثیر مثبت نذاشته بود؟ لطفاً دقت بکنید که من این موضوع رو چون خیلی مهمه باید تکرار بکنم. به نسبت قبل اون مردم خیلی خیلی بهتر شده بودن. یعنی ما الان از اینجا نگاه نکنیم بگیم که نه چه تأثیر مثبتی گذاشته بودن، اونا یه مش آدمکش و خونریز بودن. اینو در ادامه من بیشتر باز میکنم. به نسبت قبلشون آیا بهتر نشده بودن؟ خیلی بهتر شده بودن. این مرد در اون جامعه آورده مثبت خیلی زیادی داشت، یعنی یک مرد معمولی نبود، یه آدم بزرگتر بود، فداکاری کرده بود، از خیلی چیزا گذشته بود. شما حتما میدونید که در این راه چقدر سختی کشیده، چقدر شرایط نامتعادلی رو گذرونده، چقدر توهین‌ها و خیلی چیزهای دیگه، و چقدر آگاهی داشته و چقدر بینش عمیقی داشته. اومده به این صورت این مردم رو تربیت کرده. حالا وقتی این شخص انقدر آورده داره، آیا نمیتونه در ازای اون دریافت بیشتری داشته باشه؟ قطعا میتونه دریافت بیشتری داشته باشه و کاملا عادلانه است و کاملا درسته. البته این همه بحثم نیستا، فعلا یک بخش رو داریم میبینیم. پس میتونه دریافت بیشتری داشته باشه، مثل کسی که بر فرض مثال پزشک متخصص، یک ساعت کار میکنه، به اندازه مثلا یک هفته حقوق یک کارمند معمولی حقوق دریافت میکنه. این عدالت، این تناسبه، هیچ مشکلی اینجا پس وجود نداره. اما حالا جنبه های دیگه به چه صورته؟ آیا پیامبر به زور کسی رو در واقع همسر خودش میکرده؟ این خیلی نکته مهمیه. آیا به اجبار میرفته میگفته که باید زن من بشید؟ حالا درسته من آدم خوبیم، شما رو تربیت کردم، به شما خیلی راه درست و مثبتی نشون دادم، از خودم خیلی مایه گذاشتم، همه اینا درست، اما اجباری در کار بوده؟ چون وقتی داره یک همسری رو انتخاب میکنه، اون همسر حق انتخاب و اختیار داره، اون یک انسان آزاده. اینجا باید این در نظر گرفته بشه. آیا اجباری در کار بوده؟ هیچ اجباری در کار نبود تا اونجا که ما میدونیم. خیلی از این همسران تا اونجا که من اطلاع دارم همشون آرزوشون بوده که همسر پیامبر باشن و هیچ مشکلی هم نداشتن که همسران دیگه ای هم باشه. پس از این زاویه به ماجرا نگاه بکنیم. اجباری در کار نبوده، پیامبر آورده زیادی داشته برای اون جامعه، و از طرف دیگه خود این همسران هم میخواستن، به کسی دروغی نمیگفته، فریبی در کار نبوده، پس هیچ ایرادی نداره. اگر واقعا کلای خودمون رو قاضی بکنیم هیچ ایرادی نداره. اما حالا چرا ما نمیتونیم با این قضیه کنار بیایم؟ چون یه سری چیزای دیگه هم به این چسبیده که اینا باید جدا بشه. این چیزایی که به این موضوع چسبیده چیه؟ اینه که یه عده اومدن گفتن که خب چون پیامبر زنهای زیادی گرفته، خب همسران زیادی داشته، پس ما هم میتونیم همسران زیادی داشته باشیم. یعنی افراد اومدن تقلید کورکورانه کردن به نفع خودشون و این باعث شده که به خیلی از خانم‌ها ظلم بشه، خیلی از مردها مستبد بشن، زورگو بشن به خاطر همین موضوع، و بعد مشکلات زیادی برای ما به وجود بیاد که وقتی میایم ریشش رو دنبال میکنیم میگیم خب پیامبر بوده این همه زن زیادی گرفته دیگه. پس ببین این ریشه از اونجا شروع شده، در حالی که ما نگاه نمی‌کنیم، در حالی که ما به این موضوع توجه نمی‌کنیم که اگر پیامبر همسران زیادی داشته و این داشتن همسران زیاد درست بوده، ایشون اومده چیکار کرده؟ کلی آورده داشته برای این جامعه، عدالت رو رعایت کرده، خدمت شما عرض شود که کسی رو فریب نداده، به کسی دروغ نگفته که اون رو همسر دوم و سوم خودش بکنه. حالا افرادی دیگه اومدن در طول تاریخ اینا رو همه رو سانسور کردن، طرف دیده خب من یه آدم عادی ام، چون پیامبرم این همه زن داشته پس منم میتونم 2 تا 3 تا 4 تا داشته باشم، بدون این که به این نگاه بکنه که آیا اصلا این به من میخوره، من باید این مقدار زن داشته باشم. مثلا همون غذایی که در ابتدای صحبتم زدم، مثل کسی که داره زیاد غذا میخوره، این دیگه تعادل نیست. اینجا اشتباه بوده. اشتباه به پیامبر بر نمیگرده، به افرادی برمیگرده که تعقل خودشون رو تعطیل کردن، گفتن چون پیامبر اینجوری زن گرفته و این به نفع ماست، پس ما هم میگیریم، میگیم مثلا این سنت پیامبر بوده. اشتباهات از اینجا بوده دوست عزیز من. و اگر واقعا ما به موضوع نگاه بکنیم از همین زاویه منطقی بیایم نگاه بکنیم، ببینیم کاملا درست بوده، کاملا درست بوده، هیچ اشکالی نداره. اگر یک فردی انسان بزرگی باشه، دیگران بخانش، هیچ دروغ و فریبی هم در کار نباشه، به جای یه دونه زن مثلا 2 تا زن بگیره، 5 تا زن بگیره، اجباری در کار نباشه، فریبی هم در کار نباشه، کجا این ایراد داره؟ به کی آسیبی وارد میشه؟ نگاه به این نکنیم که اگر کسی این کارو بکنه بقیه هم یاد میگیرن میرن اونا هم از همین کارو میکنن، اون دیگه اشتباه بقیه است. این بقیه‌ای که ما داریم ازشون حرف میزنیم افرادی هستن که به هر حال قدرت تفکر و تعقل خودشونو تعطیل کردن، همینجوری کورکورانه تقلید میکنن. اگر ما این کارو نکنیم اونا از یک موضوع اشتباه دیگه میرن تقلید میکنن و یه آسیب دیگه از یه طریق دیگه میزنن. این رو با هم دیگه قاطی نکنیم که چون اون این کارو کرده بس بقیه هم دنبالش راه افتادن و ایراد به اون اولیه برمیگرده. نه خیر، ایراد به اونایی برمیگرده که از عقلشون استفاده نکردن. دقت کردین؟ این رو مد نظر داشته باشیم. و یک موضوع دیگه که مرتبط با پاسخ سوال دوم اینه که دوستان، ما داریم کدوم شرایط رو میبینیم؟ در دوره فعلی، در این زمان، در الان، در عصر حاضر ما، اگر پیامبر بود، اگر پیامبر بود، هرگز نمیومد در ازای اون کاری که کرده بود مثلا بیاد زنهای زیادی بگیره. به احتمال خیلی خیلی زیاد با شرایط امروز خودش رو جور دیگه‌ای تطبیق میداد، یعنی داشته‌هاش به یک فرم دیگه‌ای بود. اما این داشته‌های تعدد زنها که در واقع تو اون زمان ما داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم، یک امر عادی بوده. به این خیلی توجه بکنید، در اون زمان اینکه زن مثل یک کالا باشه، زن زیادی داشته باشه، یک اصلا رسم بوده، یک چیز عادی بوده. ما الان به این کاری نداریم که این موضوع الان از نظر ما کاملا غلطه ها، با این الان کاری نداریم. اینو الان در ادامه قشنگ من بازش میکنم. بیایم در اون زمان نگاه بکنیم. در اون زمان یک امر عادی بوده و در شرایطی ما باید کسی رو قضاوت بکنیم، در شرایطی باید ببینیم بر حق بوده یا نبوده که بریم در همون فضایی که قرار داشته ما هم قرار بگیریم، نه از 1400 سال بعد وقتی خیلی آگاهی‌ها به انسان‌ها رسیده، خیلی شرایط عوض شده، ما بیایم کسی که 1400 سال قبل بوده رو بیایم قضاوت بکنیم، بگیم آقا کارش اشتباه بوده. اینو باید مد نظر داشته باشیم. حالا کسی که دنبال حقیقت هست، اینا رو بذاره کنار هم، مواردی که گفتم رو بذاره کنار هم، ببینه آیا درست در میاد یا نمیاد. اما قسمت دوم در رابطه با پیشروی اسلام بر اساس جنگ و خونریزی و اجبار، این قسمت هم خیلی مهمه و موضوع اصلی در نسبیت و تناسبه. من اول یک مثالی میزنم، این مثال برامون خیلی از مطالب رو روشن میکنه و بعد از درون این بحث رو کاملش میکنیم. دوست عزیز من، مثالمون به این صورته. فرض کن که الان من و شما درون یک رستورانی نشستیم، داریم غذا میخوریم، داریم یک غذای گوشتی رو میخوریم با هم دیگه، خیلی عادی، به همراه چندین نفر دیگه که اونجا هستن. از ما یک فیلم و عکسی گرفته میشه. این فیلم و عکس فرض بگیر برده میشه به 100 سال آینده. 100 سال آینده چه زمونه ایه؟ زمونه ایه که انسان تونسته غذای خودش رو خودش بسازه، دیگه لازم نیست که حیوانات رو بکشه و از گوشت اونا استفاده بکنه. این فیلم و عکس ما وقتی نشون داده میشه به مردم اون زمان، نسبت به ما چه احساسی دارن؟ به ما چی میگن؟ آیا غیر از این نیستش که اونا میگن اینا خوناشامن، اینا از حیوان هم پستر بودن، اینا هیولا بودن، اینا ببین چقدر بیرحم بودن؟ آیا غیر از اینه؟ دقیقا همینا رو به ما میگن. حالا سوالی که وجود داره اینه که آیا دارن درست میگن؟ جواب اینه که بله، از دید خودشون دارن کاملا درست میگن. اما واقعیت چی بوده؟ آیا ما واقعا در واقع خیلی حیوانات وحشی بودیم؟ ما انسان بودیم. در این شرایط، اقتضای این شرایط، اقتضای این دوران ما این بوده که از گوشت حیوانات استفاده بکنیم. ما الان امکان این رو نداشتیم که بریم غذای دیگه‌ای که بتونه برای ما کامل باشه استفاده بکنیم که جایگزین گوشت حیوانات باشه. بله، الان هیچ انسان عادی و نرمالی دوست نداره که یک حیوانی رو بکشه و گوشت اون رو بخوره. اما چون جریان عمومی به این صورته، اما چون هنوز غذای جایگزین مناسبی نیومده، انسان‌ها این کار رو انجام میدن. دقت کردین؟ این اقتضای شرایط ماست. اما همین شرایط ما برای 50 سال، 100 سال آینده که مثلا یک اتفاقات متفاوتی میتونه بیفته در این حوزه، یه جوری دیگه جلوه میکنه. دقیقاً مبحث نسبیته. اینکه به نسبت شرایط، به نسبت موقعیت باید نگاه بشه. حالا بیایم در حوزه اسلام. در اون زمانی که قرآن نازل شده، اسلام ظهور کرده، پیامبر اومده، دوست عزیز من، چه جور شرایطی بوده؟ شما فکر میکنی شرایط اون موقع چطور بوده؟ مثل الان بوده که حقوق همدیگه مشخص بشه، مورد در واقع احترام باشه، یک سازمان مللی مثلا باشه، یک مرزهایی باشه؟ فکر میکنی اینطوری بوده؟ اصلا اینطوری نبوده. هر کسی میتونسته حمله میکرده، یه سرزمینی رو میگرفته، اونجا برای خودش حاکم میشده، از چیزایی که بوده استفاده میکرده، به بردگی میگرفته. تمام دنیا به این صورت بوده. حالا بعضی از کشورها یه ذره بیشتر، بعضیاشون کمتر. ایران خود ما هم به همین صورت بوده. اقتضای اون زمان اینطوری بوده دوست عزیز. در اون زمان، حالا توی بحث اون صحرای عرب و عربستان و اینا هم که دیگه از همه بدتر، اینا اصلا دم به دقیقه با هم دیگه میجنگیدن، دم به دقیقه با هم دیگه حمله میکردن. توجه کردین؟ اصلا اقتضای اون زمان اینطوری بوده. حالا اون چیزی که من شنیدم، اون پیامبری که من ازش شنیدم و در واقع اون رو دارم تایید میکنم، اون قرآنی که من ازش شنیدم، اینطوری نبوده که آقا حمله کنید، شما باید مثلا برید به اجبار کسی رو بیارید، نمیدونم حقش رو بگیرید، خونش رو بگیرید. من اینو ندیدم. هرچی هم که از پیامبر شنیدم جنگ های دفاعی بوده. اونی هم که مثلا حمله کرده در واقع توی حالت جنگ بودن، یعنی اگر مثلا پیامبر حمله نمی کرده اونا پشمندش حمله می کردن و این ابتکار عمل بوده و این زرنگی بوده که مثلا پیامبر زودتر حمله کرده. در این فضا بوده. پیامبر و قرآن و اینها دین این نبوده. در اون ابتدای در واقع شروعش دارم میگم، دینی نبوده که بگه آقا برو حمله کن بقیه رو مسلمون کن. همچین چیزی نبوده. اجباری در کار نبوده. و اصلا کلام حق کلام اجبار نیست. تو خود قرآن هم هست آقا اجباری در دین نیست، اجباری در پذیرش این نیست. حالا ما میگیم آقا چقدر جنگ و خون ریزی و کشت و کشتار بوده. من به شما دوست عزیزم عرض میکنم که اقتضای اون زمان همین بوده، شرایط اون زمان همین بوده، شرایط اون زمان همین بوده. مثل این میمونه که الان ما نگاه بکنیم بچه ها رابطه شون با پدر و مادرشون چطوریه، چقدر راحت حرف میزنن، چقدر از نظر قدیمی ترها اینا الان نسبت به پدر و مادرهاشون گستاخ هستن. اما این شرایط الانه. شرایط یک دهه قبل، دو دهه قبل، سه دهه قبل کاملا متفاوت بود. ببینید اینو ما باید در نظر بگیریم، این رو باید در نظر بگیریم. حالا یه نکته جالبی هم اینجا هست. من نمیخوام بگم که از زور و خشونت و خونریزی اینو من الان دارم دفاع میکنم. من دارم میگم در اون شرایط کار درستی بوده، در اون شرایط کار درستی بوده. اما الان چی؟ الان با تغییر شرایط آیا الان کار درستیه؟ ما در کشور خودمون نگاه بکنیم، به اسم دین و اسلام و اینها دارن اجبار میکنن مردم رو که مثلا حجابشون رو رعایت بکنن. آیا داره جواب میده؟ دقیقاً داره نتیجه معکوس میده. هر چی بیشتر فشار میاد نتیجه معکوس‌تر میشه، نتیجه بدتر میشه. چرا؟ چون اجبار کردن الان با شرایط فعلی هیچ تناسبی نداره، هیچ عدالتی اینجا در کار نیست، بنابراین کار پیش نمیره. ما میبینیم که افراد هی دارن از دین گریزانتر میشن. این افرادی که دیندار بودن، خیلی متعصب بودن، قبلا یه روزی برای خودشون داشتن پادشاهی میکردن، الان دارن هی ضعیفتر و ضعیفتر و ضعیفتر میشن. ببین دوست عزیز من، مفهوم تناسب اینه. در این زمان عادلانه و در واقع چیزی که برحقه اینه که از اجبار تو نمیتونی پیش بری، با زور نمیتونی چیزی رو بگی. اما در اون زمان، زمان پیامبر، که عقل و منطقی به صورت الان نبوده، افراد اصلا چیزی رو به غیر از شمشیر و زور و اینها نمیفهمیدن، اون موقع یه چیز دیگه ای میخواسته. پس باید اینم در نظر بگیریم، این خیلی مهمه. باز دوباره من تاکید میکنم که مفهوم این صحبت‌های من این نیستش که من موافق خشونت و موافق خونریزی اینا دارم، از اینا حمایت میکنم، اصلاً و ابداً. لطفاً اینا رو با هم دیگه قاطی نکنید. دقیقاً صحبت من در رابطه با اون زمان بوده. ما داریم حقانیت قرآن رو بررسی میکنیم دیگه. یکی یه مبحث اینه که ما قرآن رو در اون زمانی که اومده و پیامبر این رو هدایت کرده ببینیم. یه مبحث دیگه هم اینه که بعد از پیامبر افرادی که اومدن اینا رو به دست گرفتن و هدایت کردن، این چی بوده. این دوتا از هم دیگه جداست. یعنی اگر من دارم راجع به اون زمان صحبت میکنم، شما اینا رو پیوند ندید به این قرآن و اسلامی که ما الان داریم. اینا با هم دیگه فرق دارن که حالا ما شاید به احتمال زیاد راجع به این مسئله هم خیلی صحبت بکنیم و نکات زیبایی رو هم درون همین مبحث ببینیم. پس دوست عزیز من، اگر اون اتفاق در اون زمان افتاده بر اساس عدالت و تناسب بوده، فقط کافیه که ما نسبیت رو بهش توجه داشته باشیم.